ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 14 دی ماه. شما رو مطلع خواهیم کرد از وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص واکنش ها نسبت به بمب‌گذاری مرگبار در کرمان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انفجارهای روز چهارشنبه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفت که بمب‌های منفجر شده همراه با ساچمه‌های فراوان بودند که در آنها مواد منفجره کارگذاری شده بود. آقای وحیدی اصابت ساچمه و ترکش ناشی از انفجارها را عامل کشته و زخمی شدن افراد حاضر در مراسم دانست.
خب انفجارها خیلی انفجارهای شدید بوده و با ساچمه های فراوان که این پرتاب این ساچمه ها موجب میشه که بسیار از شهدای ما توسط همین ساچمه های طراحی شده که در این مواد منفجره کار گذاشته شده بود به شهادت میرسن.
وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین خبر داد که پزشکی قانونی تا کنون کشته شدن 84 نفر را تایید کرده است. روز چهارشنبه آمار کشته‌های رسمی تا 103 نفر نیز اعلام شده بود، اما با کمتر شدن آمار کشته‌ها در روز پنجشنبه، رئیس سازمان اورژانس ایران در توضیح کامل این مورد گفت برخی اجساد به دلیل قطعه شدن به طور اشتباهی در چند کاور جمع‌آوری شده بودند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ساختمان مورد استفاده تیپ 12 هشت و شبی روز پنجشنبه هدف حملات موشکی قرار گرفته و در جریان این حمله دست کم 3 شبه نظامی از جمله یکی از فرماندهان ارشد گروه الجبا کشته شدند و 6 تن دیگر نیز زخمی شدند. منابع پلیس و شاهدان عینی به رویترز گفتند که حداقل 2 موشک به این ساختمان اصابت کرده است. در ادامه این مجله به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. 2 نهاد حقوق بشری هنگاو و کمپین حقوق بشر ایران میگوید برزین حمزه‌زاده، کودک اهل سردشت، بر اثر جراحات ناشی از شکنجه در بازداشت در بیمارستان جان باخته است. این نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که این معترض 15 ساله در جریان اعتراض‌ها در آبان ماه سال گذشته در سردشت به مدت 1 هفته بازداشت و شکنجه شده بود. به نوشته این نهادها، علائم آسیب دیدگی شدید اعضای داخلی بدن او چند روز بعد از آزادی بروز کردند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای حمزه‌زاده روز سه‌شنبه در حین عمل جراحی در بیمارستان امام خمینی ارومیه جان خود را از دست داده است. به گفته فعالان و سازمان حقوق بشری، تعداد زیادی از نوجوانان و بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری سال 1401 پس از آزادی به دلیل شکنجه دچار اختلالات روانی و جسمی شدند. دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه گفت این گروه در قبال کشته شدن صالح العاروری سکوت نخواهد کرد. به گفته حسن نصرالله، اسرائیل با کشتن معاون رهبر گروه افراطی حماس در بیروت جنایت بزرگ و خطرناکی مرتکب شده است. در جریان یک حمله پهپادی به جنوب بیروت، معاون گروه حماس که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، کشته شد. حسن نصرالله هشدار داد که اگر اسرائیل جنگ با لبنان را انتخاب کند، هیچ حد و هیچ قانونی در این جنگ برای گروه حزب الله وجود نخواهد داشت. بیش از 120 شبه نظامی حزب الله در بمباران‌های اسرائیل همراه با 22 غیر نظامی کشته شدند و اسرائیل نیز در جنگ کنونی با حزب الله 9 سرباز خود را از دست داده است.
سپاسگزارم از نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. بمبگذاری مرگبار در کرمان در جریان مراسم قاسم سلیمانی واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای را به همراه داشته. شما را مطلع خواهیم کرد از جزئیات، تازه‌ترین تحولات و همچنین تحلیلی خواهید شنید در مورد ابعاد این واقعه. و صبح امروز یکی از مقرهای ائتلاف هشت شعبی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داره در بغداد مورد هدف حمله پهپادی قرار گرفت و یکی از فرماندهان هشت شعبی و چند دستیارش کشته شدند. در این رابطه گفتگوی خواهید شنید و جزئیات این ماجرا رو برای شما بازگو خواهیم کرد. خب، انفجار دو بمب در شهر کرمان در روز چهارشنبه و کشته شدن 84 تن. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اگرچه که شماری از مقامات ایران و چهره‌های شاخص جریان اصولگرا مانند محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل و برخی دیگر انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل نشانه گرفتند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، روزنامه‌های امروز صبح تهران که در روز پنجشنبه منتشر شدند، صفحات یکیشون رو اکثرا اختصاص دادن به بمب‌گذاری‌های روز گذشته در کرمان. برامون بگو نکات قابل توجه رو.
دقیقاً همینطوره مهدی، هم روزنامه‌های اصولگرا، هم روزنامه‌های اصلاح طلب و نیمه مستقل در واقع صفحات یکیشون رو به این اختصاص دادن. اگر نگاهی ابتدا به روزنامه‌های اصولگرا بکنیم، البته اینو بگم که همه این روزنامه‌ها یک صدا این انفجارها رو تروریستی خوندن. روزنامه‌های اصولگرا، روزنامه جامع جمع اگر نگاه بکنیم، تیتر بزرگ صفحه اولش هم به فارسی و هم به عبری انتقام قطعی است. این از این جهت مهم و معنیدار هست که عبری نوشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی اسرائیل رو در واقع مسئول این انفجارها معرفی کردن. روزنامه جامع جمع صفحه اول سیاه این نوشته ها به رنگ قرمز همونجا پیام رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده با این عنوان که جنایتکاران از هم اکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. این عنوان، همین جمله، در واقع تیتر یک روزنامه های جوان و کیهان، دو روزنامه اصولگرای دیگه هم هست. کیهان در یادداشتی از سوی گروه سیاسیش نوشته که انتقام باید بگیریم، اما انتقام سریع زمان و مکان خودش رو میطلبه. هشدار داده به این که نحوه انتقام گیری و زمان انتقام گیری باعث شکاف بین خودشون نیروهای حکومتی نشه. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری هم با روی تیتر قرمز نوشته منتظر پاسخ سخت باشید، تیترش به اذن الله. و روزنامه ایران مال دولت در واقع صفحه اولش سیاه با تیتر بزرگ کربلای ایران. اما اگر نگاهی به روزنامه‌های اصلاح طلب بکنیم، هم میهن لوگوش رو سیاه کرده، صفحه اولش تصاویری از انفجار بعد از انفجار کرمان هست با تیتر انفجار خونین در گلزار. روزنامه اعتماد تیتر صفحه اولش جنایت تروریستی در کرمان هست، باز با عکسی از بعد از انفجار در کرمان. اما شرق و آرمان ملی، دو روزنامه تقریبا میشه گفتش که سرمقاله مشترکی منتشر کردن که نویسندش حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سابق مجلس شورای اسلامیه. در حالی که کلن روزنامه های دیگه و به خصوص روزنامه های حکومتی اسرائیل رو مسئول دونستن، اما آقای فلاحت پیشه در این روزنامه ها از ضعف شورای تأمین استان، ضعف نهادهای امنیتی انتقاد کرده.
ممنونم ازت فرشته، چون فرصت چندانی نداریم. برسیم به واکنش های جهانی و اتحادیه اروپا، روسیه، عربستان و فرانسه که محکوم کردند بمب‌گذاری های دیروز رو. برامون بگو از این
واکنش ها بسیار گسترده است مهدی، همونطور که اشاره کرد، از آمریکا و اروپا تا آسیا، تمام کشورهایی که به نوعی هم با ایران روابط دوستانه دارن هم با ایران به نوعی دچار تنش هستن، واکنش نشون دادن. البته اول اینو بگم که اولین اتفاقی که افتاد بعد از این انفجارها، بهای جهانی نفت که تحت تاثیر قرار گرفته و خبرگزاری فرانسه نوشته که 3% بهای نفت افزایش پیدا کرده. همونطور که گفتم، مقام مقامات و برخی رسانه‌های حکومتی اسرائیل رو مسئول میدونن. وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل به متحدانش گفته نقشی در این انفجارها نداشته. آبرام پیلی معاون دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به رادیو فردا گفته که واشنگتن به دقت دنبال میکنه، ابراز تأسف کرده و متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که هیچ دلیلی وجود نداره که نشون بده اسرائیل در این انفجارها دخالت داشته. و در این حال یه مقام آمریکایی هم احتمال دست داشتن داعش رو به کار برد.
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی از اینکه با ما همراه بودی. اما اطلاع رسانی درباره انفجارهای مرگبار روز گذشته در کرمان با چالش‌های متعددی همراه بوده. همین امر به گمانه های مختلفی دامن زده. همکارم هومن عسکری از طریق خط تلفن همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. هومن سلام میکنم بهت. میدونم که با یک کارشناس نظام امنیتی در ایران صحبت کردی که مایل نبودی هویتش فاش بشه و یا حتی صداش پخش بشه، اما از این کارشناس تو پرسش هایی رو پرسیدی و یکی از این پرسش ها این بوده که این کارشناس شواهد طبق شواهد موجود در حملات دیروز این مسئله رو بررسی کرده که چه احتمالهایی متوجه گروه یا گروه‌ها یا اشخاصی هست که در این حملات دست داشتن.
بله، اونطور که این کارشناس نظامی امنیتی به رادیو فردا گفت، سبک عملیات مرگبار دیروز خیلی روشن به گفته اون نشان از حملات گروه‌های جهادی سنی رو داره که بسیاری از این نیروها در سالهای اخیر به گفته او جذب همین گروه موسوم به حکومت اسلامی شدن. به گفته این تحلیلگر نظامی امنیتی، قدرت تکنولوژیک، اطلاعاتی و نظامی پایین و هدف‌های ساده با حد اکثر خشونت جزو خصوصیات عملیات انجام شده به دست این گروه هاست. حد اکثر خشونتی که انجام میدن برای گرفتن بیشترین تلفات، در واقع با امکانات پایین اینها به دنبال این هستند به گفته او که بیشترین وحشت رو بیافرینند.
و در این رابطه که چرا تاکنون گروه یا سازمانی مسئولیت این حملات رو نپذیرفته، آیا پاسخی به این پرسش داده شد از سوی این کارشناس؟
ببین، اشاره‌ای که کرد به حملات مشابهی بود که به زعم او نشان برخی از مکانیزم‌های آنها شبیه حمله دیروز بوده، از جمله حمله به مجلس شورای اسلامی، حمله به شاهچراغ، حمله در اهواز، که تقریبا میشه گفت خیلی سریع اون کسانی که مسئول بودن مسئولیت رو پذیرفتند. و به گفته این تحلیلگر این یکی از نکات مبهمی هست که درباره حملات اخیر وجود داره و او میگه که باید منتظر شواهد دقیق تر بود تا معلوم بشه این تأخیر در پذیرفتن مسئولیت‌های احتمالی از سوی گروه‌های مختلف چه بوده.
و همان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل نشانه گرفتن، در این باره چه تحلیل داریم؟
بله، همونطور که تو گفتی، محمد جمشیدی یک نمونه، معاون امور سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، جزو اولین کسانی بود که خیلی زود آمریکا و اسرائیل رو مسئول این حملات دونست. اما یکی از پرسش‌هایی که من از این کارشناس امنیتی نظامی پرسیدم درباره ارتباط احتمالی اسرائیل با حملات دیروز بوده و او گفت که دو دلیل به گفته او عقلی وجود داره برای اینکه اسرائیل در این حملات دستی نداشته. یک، اینکه به گفته او اسرائیل اگر بخواهد در ایران عملیاتی انجام بدهد، ضربات دقیق‌تر و هزینه بسیار بالاتری رو میتونه با دقت بیشتری وارد بکنه، از جمله نمونه های پیشین عملیات هایی که اسرائیل در ایران اجرایی کرده. و دوم این که او به این نکته اشاره کرد که اسرائیل در چند سال اخیر بر روی روابط عمومی و ارتباط با بدنه ناراضی جامعه در داخل ایران سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده، روی این بخش از جامعه ناراضی در ایران حساب میکنه. از جمله شواهدی که او برشمرد، مثلا شمار سخنگویان فارسی زبان ارتش اسرائیل هست که به تازگی میدونیم که خب خیلی مشخصه که اهمیت میدند به اینکه اطلاع رسانی برای مردم ایران برای داخل از کشور انجام بشه. بر اساس این دو نکته او گفت که ارتباط احتمالی بین اسرائیل و آنچه که ما دیروز در کرمان شاهد بودیم وجود نداشته.
سپاسگزارم ازت هومن عسکری. اما همین مسئله، این که برخی از مقام‌ها و چهره‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو در رابطه با بمب‌گذاری‌های روز گذشته به سمت اسرائیل نشانه گرفتند، این پرسش رو مطرح کردم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در روسیه. بشنویم پاسخ احمد بخشی‌تر.
جمهوری اسلامی به نظر می‌رسه که مثل همیشه خیلی شتاب زده اعلام موضع کرده و بیشتر از این که اصلا بپردازه که چه ظرفیت‌هایی وجود داشته، یا بهتر بگیم که چه همکاری‌های امنیتی وجود داشته که منجر به ظهور این حادثه شده، خب به واسطه اون دشمنی که با اسرائیل داره، به واسطه این تقابلی که این روزها خب بیش از هر زمان دیگه پررنگه توی بحث تقابل با اسرائیل، خب به صورت انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل برده و این در حالیه که هیچ شواهدی که هنوز وجود نداره، هیچ سازمانی یا نهادی، هیچ کشوری هم مسئولیتش رو بر عهده نگرفته، همه هم محکوم کردن، حتی کشورهای غربی مثل بریتانیا هم
مدن. همین نکته شاید جالب توجهی باشه، چون معمولا بعد از حوادث، وقایع این چنینی، اقدامات این چنینی، یک گروهی، یک نهادی، یک کشوری بر عهده میگیره مسئولیت رو. چرا تا حالا بر عهده نگرفته؟
نکته جالبیه، یعنی شما میبینید که حتی طالبان هم اومده این رو محکوم کرده. و نکته مهمتر اینه که حالا شما میفرمایید که کشورها میان به عهده میگیرن، خود اون کشوری هم که یه اتفاقی میفته، اون رئیس جمهورش میاد یه دستوری میده، یه کمیته تشکیل بشه، سریع بیاد این رو بررسی بکنه، نتایج رو اعلام بکنن. هیچ وقت تو همون زمانی که یک حادثه تروریستی اتفاق میفته، توی همون لحظه، شما اگر این رو توی سابقه کشورهای دیگه هم نگاه بکنه، هیچ وقت تو همون لحظه اون کشور نیومده اعلام بکنه که فلان گروه یا فلان کشور این رو پشت پرده این ماجرا هستش. همیشه لازمه این هستش که اون، به خاطر اینکه اگر نهاد امنیتی مثلا جمهوری اسلامی اینقدر دقیق، کمتر از چند دقیقه بعد از این اتفاق اطلاع داشته و میدونه که این کار اسرائیله، خب این نهاد امنیتی چطور چند دقیقه قبلش نرفته از اینو جلوگیری بکنه از این ماجرا؟ و خب میدونید خیلی پرسش‌های متنوعی البته وجود داره، از جمله این که شما ملاحظه بکنید وقتی که گفته شد که یکی از سرفرماندهان ارشد سپاه هم توی این انفجار کشته شده، اصلا سپاه اومد بیانیه داد و گفتش که هیچ کدوم از فرمانده‌های ارشد سپاه حتی در حوالی منطقه انفجار کرمان هم حضور نداشتن، دخترای آقای سلیمانی هم که حضور نداشتن. میدونید خود اینها البته ابهامات متنوعیه که در کنار همین که تا همین امروز هم هیچ کسی مسئولیت این فضا رو بر عهده نگرفته قرار میگیره، اما در این حال حالا ملاحظه میکنیم بعضی ها هم این رو میان انگشت اتهامش رو میگن که کار، این جمله همیشگیه که کار خودشونه، مثلا کار خود جمهوری اسلامیه که این کار رو انجام داده، اما این هم واقعا دشواره که کسی بخواد این حرف رو بزنه، از این جهت که جمهوری اسلامی حداقل تو شرایطی که توی خارج داره شرایط سختی رو دنبال میکنه به واسطه بحرانی که توی غزه الان وجود داره، و تو داخل همه انگیزش اینه که بتونه این انتخاباتی که حالا در واقع انتصابات رو بتونه یک رنگ انتخابات بده، یه حداقل آدمایی رو بیاره. تو این شرایط خیلی بعیده که جمهوری اسلامی به دنبال این باشه که مثلا یه همچین فضایی رو راه بندازه، که یه موج سرکوبی رو راه بندازه. این هم میتونه توهم توطئه‌ای باشه که حالا برخی مطرح میکنن که بخوام بنزن گردن خود جمهوری اسلامی، اما در این حال
شبکه‌های اجتماعی آقای بخشی این پرسش رو بسیار مطرح کردن و به این نکته اشاره کردن که چرا فرزندان قاسم سلیمانی در این مراسم شرکت نداشتند، چرا مقامات ارشد سپاه و یا برخی دیگر مسئولان حضور نداشتند در این مراسم.
به نظر میرسه که این رو باید از همون فضای نگاه بکنیم که ایدئولوژی یک روزی شاید شاکله جمهوری اسلامی رو تشکیل میداد، اما این ایدئولوژی امروز تبدیل شده به یک کالایی که دیگه کم کم داره یک کالای لوکسی هم میشه، از این جهت که خب یه طبقه خاصی به واسطه این ایدئولوژی دارن ارتزاق خیلی خوبی رو توی جمهوری اسلامی انجام میدن. در واقع اون باوره به اون ایدئولوژی دیگه وجود نداره، بیشتر این هستش که شو بکنن خودشون رو. و از همین جهت از شما میبینید مثلا دخترای آقای قاسم سلیمانی، خب یکیشون سریع میره در شورای شهر باز اونطور از پدرش استفاده میکنه، یا مواضع دیگری که وجود داره، میتونیم این رو هم بگیم که خب خیلی هم دور از انتظار نبود که حالا مثلا ما انتظار داشته باشیم فرماندهان سپاه یا دخترای آقای سلیمانی عقلانیش اینه که باید حضور پیدا میکردن، وقتی که از اون ایدئولوژی خود
در جهت همون
هم
شوهی که شما بهش اشاره کردین این رو میشه ارزیابی کرد، یعنی این که اگر هدف همون شو باشه، شو آف باشه، حضور فرزندان قاسم سلیمانی میتونستش یه افزایش بده اون وجهه‌ای که حالا جمهوری اسلامی قائل هست برای قاسم سلیمانی و مراسم سالگردش. این پرسشی هستش که افرادی که اون تئوری دست داشتن خود جمهوری اسلامی در این بمب‌گذاری‌ها رو مطرح می‌کنن، این شایبه‌ها رو هم اونها بهش اشاره می‌کنن.
من فکر میکنم که یک شاهد این ماجرا میتونه سالهای دهه‌های پایانی دوره عمر شوروی باشه، زمانی که ایدئولوژی وجود داره اما کسانی که دارن بر مسند قدرتن کاسبان اون ایدئولوژی هستن دیگه، مثل دهه‌های ابتدایی باور ندارن به اون ایدئولوژی. الان هم در واقع وضعیت جمهوری اسلامی، حالا فرماندهانش، حتی به نظر فرزندان خود آقای قاسم سلیمانی هم بیشتر همینه، یعنی در واقع کاسبان این ایدئولوژی هستن. در واقع این مهم اینه که اگر یک مراسمی مثلا توی مصلی تهران وجود داره که تلویزیون اون رو بیشتر داره نشون میده، حالا یه مراسمی هم توی کرمان وجود داره که تلویزیون داره کمتر نشون میده، منظور تلویزیون خود دولتی جمهوری اسلامی هستش، خب اون بره اونجایی که بیشتر داره نشونش داده میشه. میدونید اون شوافه اون خیلی بیشتر نمایان هستش تا اون باوری که حالا مثلا تو دهه‌های قبل توی خود جمهوری اسلامی وجود داشت. این یک پاشنه آشیل جدی هستش که خود اساساً هویت جمهوری اسلامی رو حتی در بدنه و شاکله خود معتقدان به جمهوری اسلامی با خدشه روبرو کرده.
و یک نکته دیگه بحث داعش هست و اینکه داعش مسبب این بمب‌گذاری ها بوده، برخی این نظریه رو هم مطرح کردن. معمولا داعش اینگونه بوده که بعد از چند ساعت بر عهده می گرفته مسئولیت کارهایی رو که انجام میداده، اما تا الان تا این لحظه این اتفاق نیفتاده.
این سبک این بمب‌گذاری خب خیلی شبیه هست به همین نحوه رفتارهای جریانهای رادیکال اسلامی دیگه، مثل خود داعش، از این جهت که به هر حال قاسم سلیمانی هم توی سوریه بوده و والا این تقابل هم وجود داشته. شاید میتونیم مثلا یک سناریو رو بگیم که این کار داعش بوده. در این حال خود شما هم به این نکته اشاره فرمودید که اصلا داعش تا همین امروز حداقل انتظار میرفت شاید داعش این کار رو بیاد بپذیره، داعش هم که این رو نپذیرفته، طالبان هم که اومده محکوم کرده، میدونید. اما یه نکته دیگه‌ای که وجود داره، من میخوام به این اشاره بکنم که ببینید جمهوری اسلامی همیشه یه دو قطبی امنیت آزادی رو مطرح کرده و میگه که ببینید اگه بخواید به دنبال آزادی باشین، اگه بخواید اعتراض بکنید، امنیتتون رو از دست میدید. ما همیشه همونی رو گفته که به جاش امنیت داریم. اما شما نگاه میکنید که توی یک فضایی که به هر حال دور از ذهن نبود که باید یه تمهیدات امنیتی مثلا برای همچین شخصی، وقتی که این هم مخالف داره، خب باید تمهیدات امنیتی حتما باید وجود داشت دیگه. اما شما میبینید که حتی امنیت همین مراسم رو هم به هر دلیلی که پشت صحنه این ماجرا باشه نمیتونن تامین بکنن. یعنی جمهوری اسلامی که میتونه دوربین‌هاش موی زنها رو ببینه، برای ماشین‌ها جریمه بفرسته، اما نمیتونه اون رو بیاد امنیت یک برنامه رو تامین بکنه. اما در این حال 3 دقیقه بعد از 4 دقیقه بعد از اینکه اون اتفاق میفته، حالا به واسطه اینکه حتی توی خود پوشش اون هم زد و نقیض وجود داره، یعنی حتی نمیتونه از ابتدا بگه که این کپسول بوده که منفجر شده یا این بمب بوده منفجر شده، اما میتونه خیلی آنی یه دفعه بیاد بگه که این اسرائیل بوده که این کارو انجام داده. و اینها همش نشون دهنده اینه که این حکومت واقعا از یک بیماری حکمرانی داره رنج میبره.
احمد وخشیته بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه در روسیه، در رابطه با ابعاد مختلف بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه در کرمان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. صبح امروز یکی از مقرهای ائتلاف هشت شعبی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد در بغداد، پایتخت عراق، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. در این حمله یکی از فرماندهان هشت شعبی به همراه دستیارانش کشته شدند. ساعتی پیش صادق موسی همکار رادیو فردا در بغداد جزئیاتی درباره این حادثه، حواشی و پیامدهاش ارائه داد که با هم می‌شنویم.
ساعتی پیش بغداد شاهد کشته شدن ابو تقوا سعیدی، یکی از فرماندهان نیروهای هشت شعبی، در پی حمله پهپادی در یکی از مقرهای پشتیبانی لوجستیک هشت شعبی در خیابان فلسطین بود. ابو تقوا دستیار کنونی فرمانده حلقه امنیتی بغداد در نیروهای هشت شعبی و فرمانده سابق لشکر دوازدهمش بود و همچنین یکی از رهبران گروه شبه نظامی النجبا به حساب میاد. همچنین در این حمله رانندش و دو تا از دستیاراش کشته شدن. بعد از این حادثه هم به شکل فوری شورای امنیت ملی عراق به ریاست نخست وزیرش آقای محمد سودانی جلسه تشکیل داد و درهای منطقه سبز که حاوی مقرات حکومتی و سفارتخانه های چندین کشور در بغداد است بسته شد. هلیکوپترها و جنگنده های نیروهای هوای عراق هم در پی این حادثه به پرواز در آسمان بغداد پرواز کردند. جزئیات دیگری که داره میرسه این که گروه النجبا آمریکا رو متهم به این عملیات کرده، ولی تا کنون هیچ طرف و هیچ گروهی این مسئولیت رو اعلام نکرده. النجبا به همراه کتاب حزب الله در هفته‌های اخیر چندین بار مقرات نظامی نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا که ضد داعش بودند را بمباران کرده.
صادق موسا بود، همکار رادیو فردا در بغداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای عادات غذایی انسان نشان می‌دهد که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان می‌تواند تا حد قابل توجهی سلامت بدن انسان را ارتقا دهد. اردشیر طیبی به جزئیات بیشتر.
اگر همچنان رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگانیسم رو با هیپی‌های لاغر و مبارزی به یاد می‌آورید که با عدس و شیر سویا زندگی می‌کنند، وقتشه که ذهنیت خودتون رو بازبینی کنید. دانشمندان در دانشکده پزشکی استنفورد در ایالات متحده در پژوهشی تازه بررسی کردند که تغییر رژیم غذایی از رژیمی همه چیز خوار به رژیم گیاهخواری مطلق چه اثری بر سلامتی انسان داره. برای این منظور 22 جفت دوقلوی همسان و تندرست رو برای 8 هفته تحت مطالعه قرار دادند، به این ترتیب که یکی از این دوقلوهای همسان در این مدت به طور کامل و مطلق فقط محصولات گیاهی مصرف می‌کرد یا به عبارت دیگه وگان بود و دیگری اجازه داشت همه چیز خوار باشه و محدودیتی نداشت. در پایان این مطالعه گروهی که تحت رژیم وگان بودند از نظر سلامت قلب و عروق بهتر از قبل شده بودند و جالب این که این علائم ارتقای سلامتی فقط پس از 4 هفته رژیم غذایی وگان نمایان شده بود. گروه تحت رژیم وگان همچنین از نظر سطوح کلسترول بد و انسولین بد نیز به طرز قابل توجهی بهتر از گروه تحت رژیم همه چیز خاری قرار داشتند. وگان ها همچنین وزن کمتری هم داشتند و در کل به نظر پروفسور کریستوفر گاردنر سرپرست این مطالعه میشه گفت که بیشتر ما از تغییر رژیم غذاییمون به یک رژیم غذایی گیاهی سود خواهیم برد. اما باید بدونید وگان بودن کافی نیست و در وگانیسم هم باید به سلامتی تغذیه دقت کرد. مثلا یک بسته چیپس اگرچه گیاهی محسوب میشه اما برای شریانهای قلب شما ضرر داره. از طرف دیگه ممکنه برخی چیزهایی که فکر میکنید کاملا بر پایه گیاهی هستند هم وگان نباشند. مثلا برخی از انواع آبجو و شراب به دلیل محصولاتی که در فیلتراسیون اونها استفاده میشه کاملا گیاهی نیستند، که البته اگر وگانیسم رو به خاطر حقوق حیوانات انتخاب نکردید و فقط به تندرستی خودتون فکر میکنید میشه از این استثناها گذر کرد، هرچند به طور کلی مشروبات الکلی به نوع دیگه‌ای سلامتی شما رو به خطر میاندازند. کارشناسان توصیه میکنند که برای شروع یک رژیم غذایی وگان لازم نیست ناگهان همه محصولاتی که گیاهی نیستند رو کنار بگذارید. بهتره که در ابتدا به دنبال محصولاتی باشید که تصادفی وگان هستند و از عمد بر پایه گیاهان تولید نشدند. احتمالاً خیلی از اونها رو همین الان هم در کابینت آشپزخونتون دارید. مثلا ماکارونی، نان، برنج، لوبیا و همچنین سس پستو. جایگزین‌های لبنیات هم در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کردند و حالا شما می‌تونید طیف وسیعی از نوشیدنی‌های گیاهی بر پایه بادام و جو و همچنین پنیرهای جایگزین رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید. اما دو نکته بسیار مهم. نخست این که باید بدونید گیاهی بودن به معنای سالم بودن نیست و محصولات گیاهی هم می‌تونن برای بدن شما ضرر داشته باشند. و نکته دوم این که قبل از هر تغییر ناگهانی و اساسی در رژیم غذایی با پزشکتون مشورت کنید.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با پیامدهای عادات غذایی انسان. سپاسگزار از اینکه با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا همراه بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. سپاسگزار. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.